بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد آل محمد عجل فرجه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در نظام های فرهنگی عالم اگر انسان فرصت و قدرت مرور داشته باشه میبیند که دین خدا بر اساس مبانی فرهنگی قوی بنا نهاده شده و نظام نامه محکمی داره در تمام مبانی فرهنگی وحیانی. سوق به توحید میده. یک ضلع این کار رأس هرم معرفتی است که قابل تصور هست اما حرکت گام به گام میخواد. وقتی بیای سراغ خوده حرکت گام به گام میخواد. اوائل سوره بقره وقتی که برنامه آدم ابوالبشر رو طرح میکنه میفرماد که انی جاعلون فی الارض خلیفه. این هدف جاعلون فی الارض خلیفه. وقتی که این قضیه مطرح میشه سر و کله یک دشمن پیدا میشه، دشمنی که حرفی نداشته برای خود حق تعالی سجده های 6000 ساله بکنه ولی با این موجود سازگار نیست. قال خلقته من خلقتنی من نار و خلقته من طین. این را به رخ می کشه که اینا از تین آفریدی، اینا از تراب آفریدی، اینا از حمعه مسنون آفریدی، اینا از سلسالن کل فخار آفریدی. چهار دسته آیه بود خوندم و چهار مرحله هست، یعنی مرحله ترابیت غیر مرحله تینیت و مرحله تینیت غیر مرحله همه مسنونه و مرحله همه مسنون غیر مرحله سلسالن کلفخاره. اینا رو حکمتش رو بعد باید صحبت کرد یا دوستان رجوع کنن. گفت من به این سجده نمی کنم، این را حساب نمی کنم و از اینجا مسئله اقوا شروع شد. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. من همه را اغوا ازلال در طریقه داره مسیرش رو میره، میبینی یه جای دیگه سر در آورد. نگو که اغوا شیطان بوده. این یکی از مشکلات ماست در مدیریت زندگی. تصمیم ها خیلی عالیه ولی در اجرا میبینیم یه جای دیگه سر در آوردیم. همش موفقیت یا عدم موفقیت طبق توهمات و تصورات ما نیست. گاهی مدیریت اجرا سخته. اغوا شیطان این وسطه هست و شیطان دشمن قسم خورده است. و الا در اصل این که در قوس صعود، در قوس صعود یعنی حرکت ما به سمت مبدأ، نه از حیث تصوری و قوس نزول که مبدأ را باید تصوری صحیح ازش داشته باشیم، مقام خلیفت اللهی را بشناسیم، نفس را بشناسیم، کید را بشناسیم، اغوا را بشناسیم. نه، در قوس صعود من میخوام الان برنامه هامو تنظیم کنم. هزاران مشکل هست و ارزش هم داره. اتفاقا این مشکلات باید باشه که از لابلاش یک نفر انسان در بیاد. تو همه برنامه های مدیریتی احیانا همین مشکل هست، ضعیفترش. این چون که مربوطه به خود انسانه، میبینه که خیلی برنامه های پیچیده ای داره. آمده بود، وارد حوزه شده بود به عنوان یک بخش فرهنگی زیر مجموعه فرهنگ وحیانی از انبیا، رسالت انبیا. اینم اینجا تو پرانتز عرض کنم، دغدغه‌مند ترین افراد نسبت به امور فرهنگی جامعه ارزشمند ترین افرادن. تو قرآن وقتی مرور کنید کلمات عجیبی گاهی انسان برخورد میکنه. سلامون علی نوح فی العالمین، چه تعبیر خیلی عجیبه. وحی الهی است، تمام جز به جز مراحل و کلمات را او آفریده. سلامون علی نوح فی العالمین. چرا 950 سال در سخت ترین شرایط تبلیغ کرده، در سخت ترین شرایط و کمترین بازده، و کمترین بازده، به گونه ای که وقتی حضرت نوح علیه السلام گاهی برخورد میکرد با کافری که پیرمرد شده، بچهش رو برداشته آمده یه سنگ به بچهش میده، میگه که ببین این خلاف مسیرش، خلاف مسیر خدایان ماست و پرستش های ما، یه سنگ بزن. و دشمنی رو از اینجا شروع میکردن ولی صبوری کرد. شما نگاه کنید، یه پله انسان کلا خودش رو قاضی کنه. کارهای فرهنگی که در اختیار ماست، زمانی که الان در اختیار ماست، این همه استقبال میشه که بابا حرفی دارید بیاد بزنید، حرف حسابی دارید. این همه ملت‌های تشنه، این همه مردم تشنه در ابعاد مختلف. ما تعارف نداره این حوزه. هر یه نفری که اینجا نشسته باید صاحب یک فکر فرهنگی تبلیغی الهی اهل بیتی قرآنی باشه. کو؟ و باید کلی زیر مجموعه داشته باشه، از کانال، از غیره، هر رقمی که به حرفی برای گفتن باید داشته باشه. قبل از این 14 حالا هستن حاجی‌های فقیهی، بعضی از کسانی که سنشون اقتضا داره قبل از سال 57، واقعا من یادمه که ما همه حدود سالها بچه بودم وارد حوزه شدم، ولی این حس کاملا مشهود بود در جامعه طلبگی. طلاب بسیاری بودن، پر انرژی، یه میکروفون میخواستن و 4 تا مخاطب. نبود آقا، نبود، نبود. ببینید چه فضایی پیدا شده. یه دوستی داشتیم حاج آقا حسین مهاجر که الان آقا زادشون هم قومن، پدر ایشون پیر مردی بود در سن شاید 80 سالگی، مدتی پیش مرحوم شد خدا رحمتش کنه. ایشون میگفت که یه وقتی در اصفهان مرحوم آیت الله شمس‌آبادی بود، به من گفت که آیه مهاجر، این دهات اطراف بهایی ها اومدن دارن همه فضا رو میگیرن و تبلیغ میکنن، برو اونجا. گفت من راه افتادم دهات اطراف اصفهان، بین همین اطراف میمه و دلیجان و این طرف ها، به دلیجان همون میمه، بین میمه و اصفهان. میگفت که رفتم دیدم بله اینا بهایی هم و یه چند نفر چند خانوار هستن که میگفت اصل چهارشنبه که میشد درس و بحثم تمام میشد میرفتم با یه مینیبوس میرفت در هفته، این مال شاید 50 سال پیش باشه 60 سال پیش باشه، میگفت میرفتم اونجا و کلید مسجد رو از یکی از همسایه‌ها می‌گرفتم و می‌اومدم خودم مسجد رو جارو می‌کردم، آب می‌پاشیدم، اول مغرب اذان می‌شد، دو نفر یا سه نفر می‌آمدن یا نمی‌آمدن، بعضی وقتا هیچ کسی نمی‌آمد. بهایی‌ها تهدید کردن منو که اگه اینجا بیای سید دیگه حسابت رسیده است، اگه می‌خوای جان سالم به در ببری دیگه نیای اینجا. گفت اتفاقا من رفتم مشهد و شنیدم که آیت الله شمس‌آبادی از اعظم علمای اصفهان بوده، شهیدش کرده. آیت الله شمس‌آبادی مشهدم، رفتم خدمتشون و خب اون فضای اون وقت رو میگم. گفتن پشت کرسی که نشسته بود تو خونشون پنجره بود، در به گونه‌ای بود که گنبد مطهر امام رضا هم پیدا بود. نشستم و احوال پرسی و فرمودن آقای مهاجر میری اون دهات رو برای تبلیغ؟ عرض کردم که میرم آقا، اما امروز آمدم عذرخواهی کنم که دیگه نمیرم، جانم به خطر افتاده، کسی هم نیست. میگفت که عشق تو چشم این پیر مرد حلقه زد، فرمود آی مهاجر تو رو به این امام رضا رها نکن برو. میگفت من شکست دلی این پیر مرد را و دغدغه مندی فرهنگیشو که دیدم گفتم هیچ کسی هم که نباشه میرم. این دغدغه مندی باعثه که یک دفعه سلام علی نوح فی العالمین داریم، اما خیلی عذرخواهی میکنم از حضرت لوط، از حضرت یونس سلام علی لوط نداریم. اگر این جایگاه ها داده میشه، گرچه راجع به حضرت نوح هم حضرت لوط هم داره و نه جیناه و اهله هم، منتها اهل این بزرگوار هم خانوادش بودن. یا سلامون علی ابراهیم، سلامون علی ابراهیم برای اینه که ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. دغدغه‌مندی برای انسان‌های، برای مردم، دغدغه‌مندی فرهنگی وحیانی آسمانی ولایی کار اصلی ماست. برای چی؟ برای اینکه این سفری را که ما از کف و از وضعیت موجود در خلق داریم و باید یک سفری را آغاز کنیم، به کدام سمت؟ به سمت رأس قله فرهنگی خلیفت اللهی که برش خلق شدیم. این راه ماست، این دغدغه مندی نتیجه حوزه است. همیشه خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت گفتن نمیدونید رضا شاه چه ظلمی کرد، یکی حجاب بود که برداشت و سرمایه مسلمان ها و شیعه که زنان عفیفه و پاک دامن بودن اینها رو به زور در مسیر بیهجابی قرار داد، چادرها پاره شد، زنهایی دق کردن از قصه، نمیدونید چه نسلی بودن و چه فرزندانی می آوردن. و الان میخوان یه مسئله حجاب را به جبرگاهی احیاناً الغا کنن به یک نسلی، نمیپذیرن، سخت، خیلی ها سختشونه. این ضربه از اونجا خورده شد، این لطمه‌ای بود که این، یکی این بود، یکی روحانیت را دست گذاشت رو این دو مورد. خیلی حساس بود این دو مورد، یعنی حوزه ها رو شروع کرد تعطیل کردن و سخت گرفتن و امام برداری. آیت الله العظمى بهجت می‌فرمودن ما در عراق بودیم، اما جریان ها رو اون وقت جوان بوده ایشون رصد می‌کرده، فرمود که بسیاری از شاگردای مرحوم نائینی بزرگ یا آخوند خراسانی پیرمردایی بودن، می‌دیدن می‌آمدن ایران، دیگه تأمینم نبودن، زندگی نداشتن، می آمدن ایران چه کار میکردن؟ یه سریشون میرفتن تو عدلیه اون زمان، یه سریشون هم میرفتن توی بیابون کشاورزی. و میفرمون این کم بودی که حالا هست در بین ارکان علمی حوزه از حیث بخشهای آموزشی و پژوهشی معلول اون سختگیریه. رفتن یک دفعه. چهار دهه الان میگذره از این انقلاب، باید این خلاها پر بشه. یه زاویه دیگری که رضا شاه خیلی پاش ایستاد، جلوگیری از روزه ها بود. همین یکی کافی است که یک فرد منصف نگاه کند، این چهار دهه را، توجه به اهل بیت علیهم السلام را ببیند، از مبادی فرهنگی و از رأس هرم فرهنگی کشوری و قبلشن، پنج نفر میخواستن دوره هم جمع بشن، در اتاقا ببند، در اتاقا میبستن، چی نه در خونه رم برو ببند، یک وقت یه نفر نره گزارش بده، یه نفر گفته السلام علیک یا ابا عبدالله. این وضعیت ما بوده. حالا چی؟ حالا دارن استقبال میکنن، همه ی زمینه ها را آماده میکنن، آقای اربعین برو کربلا با امکانات بسیار کم. تازه حالا دشمن از زاویه دیگری اخیراً وارد شده که تحریکات دشمن در منطقه و در عراق، حالا خدا عاقبت کار را به خیر کنه، ولی آنچه که این ایام گذشت در توجه به آقاسه دو شهدا و زیارت اهل بیت عصمت و طهارت، ببینید در نقطه دقیق مقابل بخش‌های افساد فرهنگی بوده که قبل می شده، قبل از این چهار دهه می شده، بخش توسلاتش بود الحمدلله. گرچه من یه نقطه همیشه تو ذهنم هست که الان اینجا عرض کنم بد نیست، ما مهر سربازی امام زمان علیه السلام به پیشانیمون خورده و توجهات عموم ما به حضرت کمه. حالا تو جریان کربلا الحمدلله خوب، اما عموماً ما تو این زمین ضعیفیم در توسل به آقا بقیت الله. و یک نیمه شعبانی بشود و یک سوار ماشین بشن مردم، یه شیرینی یه جایی میدن، این که نشد کار. دائم باید به حضرت توجه داشت، ما سرباز آقا بقیت الله هستیم. حالا این قضیه رو جمع کنم، عرائزم را، این بخش فرهنگی وحیانی وظیفه هم انسانی ماست هم طلبگی ما. حرکت ما با یک مدیریت به سمت این رأس این قله میره، یعنی رأس قله خلیفت اللهی که برش خلق شدیم. این مدیریت مدیریت سختی است، من اخلص لله 40 صباحا. یه موضوع من اخلصه هست، من اخلصه لله، یه موضوع 40 صباحا. این 40 صباحا یعنی مومن یه تصمیم خوبی گرفتی، امشب که تصمیم گرفتی انتظار نداشته باش فردا نتیجهش خودشو نشون بده، زمان میبره. حد اقلش این است که 40 صباحا بر یک برنامه مدیریتی نفسانی ثابت قدم باشی تا نتیجه بده. همینطور این هم مال کوچکیه، عقل ماست گاهی تا تصویح دست میگیره فکر میکنه که باید دیگه جبرائیل برش نازل بشه. امروز یه دو رکعت نمازه با حال خونده، یک عمر این کار رو میکردن. تو همین حوزه ها 70 سال ملتزم بود به تقوا، به استقامت، به زهد، به توکل، به عمل به وظیفه، به درس و بحثش. بزرگان ما اینجوری رشد میکردن، اینا که اینطور عمل میکردن چی میشد نتیجهش؟ که انهم نبی من انبیاء بنی اسرائیل، بهره میبردن، هویت پیدا میکردن، هویت طلبگی پیدا میکردن، هویت ایمانی پیدا میکردن، شخصیتشون متفاوت میشد دیگه، نوع نگاهشون به فضای حوزه نوع نگاه مادی نبود، ساعتی نبود، نه، آمده خودش را از مصادیق ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم قرار داده، خودشو به خدا فروخته، شخصیت و هویت دینی پیدا کرده، رفته از زیر مجموعه های بخش های فرهنگی وحیانی انبیا شده. این مقصد ماست و این مقصد با دو بال میشه تو این آسمان پرواز کرد، یک بخش های آموزشی، دو بخش های پرورشی، محتوایی، توجهی، عبادی، استقامت. و اگر این بخش ها بلنگ، هر کدامش بلنگه، کار ما مشکل میشه، ولی راه رشد بازه. یه جمله رو عرض بکنم بد نیست، برای رسیدن به قله سعادت، اون جایگاهی که عرض کردم، خلیفت اللهی، باید هویت پیدا کرد. اینو دقت کنید، باید هویت پیدا کرد. برای رسیدن به هویت باید نگاهی صحیح و عمیق داشت به شاکله و برداشت ها. برای نگاه صحیح فکری باید که ساختاری صحیح و شاکل کلون یعمل و علا شاکلته، از کوزه همان برون تراود که دروست، اگر درون خراب باشه تراوشاتش هم خرابه، باید ساختاری صحیح داشت. برای ساختار صحیح ورودی و خروجی های نفسانی را باید کنترل کرد، باید حساب شده باشه. آقا یکیش مال بحث بصره، چقدر ورودی داره این بصر تو خیابونه، تو بیابونه، تو نوع نگاهه، اصلا نوع زاویه دید. حالا وقتی بصر را شما ببینید که یک عالمه صحبت داره به عنوان یکی از حواس خمسه ای که ورودی به نفس داره، چرا یه فردی یه صحنه تحریک آمیزی رو میبینه تحریک میشه؟ بصر گزارش میده، از کانال قوه خیال و حافظه تعبیه میشه، درون رو به هم میریزه. چرا گفتن آقا نگاهت رو کنترل بکن؟ به خاطر اینکه این یک بخش عمل صالحه، وقتی کنترل کردی، یعنی این کنترل عمل صالحه، وقتی کنترل کردی یه عمل صالحی انجام دادی، داره اون ورودی های به بخش شاکلی و شخصیتی نفسانی مصالح درست تو اون ساز چیده میشه و باید همیشه این کار رو بکنی. سمعش هست، حس های دیگرش هست، حواس ظاهره هست، حواس باطنه هست. پس ما در رسیدن به اون قله احتیاج به ساختار و شاکلهی صحیح داریم و در تعاملاتمون با این ساختار شخصیتیمون گزینه های راجح را باید انتخاب کنیم. برای اینکه خیلی هم پرت نگفته باشم، یه دقت بیشتری لازم هست در تصور موضوع. حالا سعی من این بود که یه مطلبی منسجم عرض کنم خدمت. برمیگرده به شاکله، برمیگرده به عملکه، برمیگرده به الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و الا خسرانه. پس برمیگرده به عمل صالح همراه با ایمان. تمام حرف تو همینه. یعنی حالا که از کف کار میخوای شروع کنی، گزینه های راجحی که در راستای رشد و خلیفت اللهی اینها هستن، اینا را انتخاب کنی. حالا بعد مدیریت انتخاب یه مسئله دیگر است، خیلی متزلعه و ابعاد و اقسام داره. خدای متعال، حالا چون که همتون الحمدلله اهل فضل و دانش و فرهنگ و معنویتی، من خیلی گزیده عرض کردم، اما جای تأمل بیشتر داره برای دوستان که خودش اصلا یه موضوعیه. در یک قوس نزول از رأس هرم که مقام خلیفت اللهی برای انسان تعریف شده، شناخت لازمه تا در یک قوس صعود از کف که میگیری، اعمال و ایمان شما رو ببره بالا. بدانی چه کنی؟ بدانی اول که چه میخواهی و بعد بدانی چه باید بکنی در قوس صعود. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین.